رادیوی آزادی
مجله خبری.
سلام و درود شنونده ارجمند. نشر این مجله خبری رادیوی آزادی رو از روز چهارشنبه 17 آگوست من مومین احمدی تقدیم میکنم. حالا توجه داشته باشید به سرخط خبرها. یک فرماندهی دیش همسرش را به مرگ طلبی مجبور کرده است. امام علی رحمان پرزیدنت تاجیکستان پیشنهاد عفو 12000 زندانی را کرده است. اوکراین میگوید روسیه قریم را به پایگاه نظامی تبدیل می‌دهد. رئیس جمهوری تاجیکستان با پارلمان طرح قانون عفو را پیشنهاد کرده است که بر اساس آن ممکن است بیش از 12000 نفر بخشیده شوند. انتظار می‌رود این طرح 24 آگوست در جلسه یکجایی مجلس نمایندگان و مجلس ملی بررسی و تصویب شود. شهرداری مسکو درخواست جمع آمد بخشیده با 25 سالگی تبادلات ناکام علیه رهبری اتحاد شوروی میخائیل گورباچوف را رد کرد. لیو پانامیروف فعال حقوق بشر و یکی از تشکیل کننده های گردی همایی روز 16 آگوست در بلاگ خود نوشته است که برای برگزاری این جمع آمد در مرکز مسکو و گلگذاری بر پایه مجسمه یادگاری سه مرد که در جریان نارامی های سال 1991 کشته شدند از مقامات اجازت خواستند، اما شهرداری مسکو عریضه آنها را رد کرده مشورت داده است که گردی همایی را در یگان باغ یا کنوره‌های پایتخت برگزار کنند. فراکسیای پارلمانی حزب آنوگو پروگرس طرح اعلان حکم قتل به پدوفیل‌ها را در قرقیزستان به بررسی جمعیت گذاشته است. در این طرح پیشنهاد می‌شود که در ماده 21 سرقانون قرقیزستان حکم قتل منع است، با استثنای جنایت‌های جنسی علیه کودکان خرد اضافه کرده شود. در شرح این پیشنهاد گفته می‌شود که قبول قانون می‌تواند خشونت علیه کودکان و تجاوز آنها را در قرقیزستان کاهش بدهد. طبق اطلاع رسمی خشونت علیه کودکان در قرقیزستان بالا می‌رود. دوام سال 2015 بیش از 1000 جنایت علیه کودکان ثبت شده است که از آن 182 حالتش خصوصیت شبانی دارند. از این حساب 72 کودک تحت خشونت دائمی قرار داشتند. همسری فرماندهی دیش در جزجان افغانستان خود را به پلیس محلی تسلیم کرده است. این زن گفته است شوهرش را برای انجام یک حمله مرگ طلبی مجبور کرده است. اسم این زن که 16 آگوست خود را به مقامات تسلیم کرد آشکار نشده است، اما گفته است همسری قاریزیو فرماندهی دیش در جزجان است. قاریزیو قبلا فرماندهی طالبان بود، اما سال پیش با گروه خودخوانده دیش بیعت کرد. رحمت الله ترکمنستانی فرماندهی پلیس جزجان به بخش افغانی رادیو زودی گفته است قاریزیو همسرش را به ننگرهار فرستاده می‌خواست آنجا مرگ طلبی را اون بیاموزد. همسری فرمانده دیش به مقامات گفته است شوهرش او را فشار می آورد تا زودتر به مرگ طلب تبدیل یابد. هرچند این زن در نزد شوهرش به این راضی شده است، اما باطنا نمی خواست خود را بیتر کند. او گفته است با پیدا شدن فرصت خود را به پلیس تسلیم کرده است که امنیتش را تامین نمایند. قرار است در سی سال با شرکت امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان در بنای نوی دانشگاه دولتی دنغرا از زادگاه پرزیدنت صورت بگیرد. سید احمد عمرو رئیس دستگاه حکومت دنغرا در صحبت گفت که امسال در سی سال با شرکت امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان در دانشگاه دولتی دنغرا دایر می شود. با گفته جناب عمرو در جریان سفر رئیس جمهوری تاجیکستان بنای نوی دانشگاه دولتی دنغرا مورد استفاده قرار می گیرد. معمولا در تاجیکستان عنانه شده است که رهبر دولت هر سال روز 1 سپتامبر با یک مؤسسه می رفتد درس صلح برگزار میکند. طبق اطلاع جناب عمرو درس صلح با اشتراک دانشجویان دانشگاه منطقه و جمهوری در دنغرا دایر می شود. ضمن دانشگاه دولتی دنغرا که در مرکز ناحیه در 100 کیلومتری جنوب شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان واقع است، در زمینه فیلیال دانشگاه اگراری تاجیکستان بنیاد شده است. خدمات امنیتی اوکراین میگوید روسیه با قریم تجهیزات و تکنیک‌های نوی حربی وارد میکند و ظاهرا این جزیره را به یک پایگاه حربی تبدیل میدهد. وادیم سکیبیتسکی نماینده خدمات جاسوسی وزارت مدافع اوکراین در افیر کانال 5 این کشور گفته است واردات تکنیک‌های نظامی که با احتمال زیاد سلاح‌های یدرویی نیز همراه دارند بزرگترین خطر برای اوکراین دانسته میشود. با اطلاع خدمات کشف اوکراین روسیه شماره کشتی‌های زیرآبی کشتی‌های جنگی که با راکت‌ها مجهزند وارد قریم میکند و همزمان اویاسیای حربیش را در این نیم جزیره پرقوت میکند. جانبی اوکراین میگوید روسیه با این تجهیزاتش میتواند از قریم تمام حدود این کشور را نشان بگیرد.
شما به
شنونده ارجمند، سر از یک شنبه 27 مارت سال 2016 برنامه شامگاهی رادیو آزادی را روی این موج ها دریافت نمایید.
از ساعت 7 تا 9 شب به وقت دوشنبه روی موج های کوتاه 41 و 19 متر برابر با 15450 و 7475 کیلوهرتز.
از ساعت 9 تا 10 شب به وقت دوشنبه روی موج های کوتاه 25 و 19 متر برابر با 11910 و 7475 کیلوهرتز.
از ساعت 10 تا 11 شب برنامه تاجیکی رادیوی آزادی در محوره هاتبرد نیز قابل دریافت است.
همچنین برنامه ما را در اینترنت در وبسایت azadi.org گوش کنید.
مجله خبری رادیوی آزادی را میشنوید. سرخط مطالب اصلی این برنامه: جاسوسی و یا بدگمانی. تاجیک صادرات بانک کارمندش را که ادعا داشت رو لاتو کوب کردن در نصب کامیراهای مخفی متهم میداند. کشف روزنامه یهودیان در تاجیکستان. از رفهای یکی از کتابخانه‌های دوشنبه بسته های نشریه با زبان یهودی از 100 سال پیش پیدا شده است. امید به دلشاد نظرف، گرزاندازی تاجیک. 7 ورزشگری تاجیک در المپیاد ریو شکست خوردند. رئیس جمهوری تاجیکستان با پارلمان طرح قانونی عفو را پیشنهاد کرده است که بر اساس آن ممکن است بیش از 12000 نفر بخشیده شوند. انتظار می‌رود این طرح 24 آگوست در جلسه یکجایی مجلس نمایندگان و مجلس ملی بررسی و تصویب شود. شرح طرح قانون را روز 17 آگوست دفتر مطبوعات رئیس جمهوری تاجیکستان نشر کرد. در این طرح گفته می‌شود از جمله 3000 نفر از زندان‌های کشور رها خواهند شد. بر اساس پیشنهاد رئیس جمهوری تاجیکستان، صدها تن از گمانبران نیز از جوابگری جنایی آزاد شده، حکمی آنهایی که پورا عفو شدنشون غیر امکان است نیز کم کرده می شود. طرح قانونی عفو که در آستانه تجلیل از 25 سالگرد استقلال تاجیکستان تهیه شده است، در قدم اول زنان و نابالغان و مردانی از 55 ساله بالا را از جوابگری و ادای جزا در زندان آزاد خواهد کرد. قبلا مقامات انتظامی تاجیکستان گفته بودند که طرح عفو طلایی مخفی تهیه می شود تا از آن سوء استفاده نگردد. یک منبع در حکومت تاجیکستان بر رادیو آزادی گفته بود که برای تهیه قانون گروهی مخصوص از منصبداران حکومت و حقوقدانهای ورزیده تشکیل شده است و آنها برای افشا نکردن نکته‌های اساسی سند هشدار جدی گرفتند. آخرین قانون عفو در تاجیکستان ماه اکتبر سال 2014 در عرفه 20 سالگرد تصویب قانون اساسی تاجیکستان قبول شده بود و بر اساس آن بیش از 10000 محبوس و افراد گمانبر در صادر کردن جنایات مختلف به نزد پیوندانشون برگشتند.
اوه، این صدای باز شدنی برنامه کامپیوتری اسکایپ است که به هر شخص امکان میدهد به پول با دیگران در تماس تلفنی شود. آزادی نقطه اسکایپ.
این برنامه را از تارنمای رادیوی آزادی به کامپیوتر خود نصب کنید.
آسان‌ترین راه تماس با رادیوی آزادی.
نشانی ما
آزادی نقطه اسکایپ.
حمله هوایی روسیه از خاک ایران به موقع‌های گروه دیش را کارشناسان نتیجه مذاکرات دو جانب با ترکیه می‌دانند. روسیه، ایران و ترکیه نزدیک به یک مباز در سطح رهبران دولت و وزیران امور خارجی خود در مسئله بحران سوریه گفتگو می‌کنند. ترکیه که از آغاز جنگ سوریه موقع مخالف با موقع ایران و روسیه داشت، حالا نظرش را در این مسئله دیگر می‌کند. در این موضوع صحبت داریم با قدرت شهیدی، شورای رادیوی فردا. جناب شهیدی، همسان شدن این نظرهای این سه کشور در مسئله سوریه رو چگونه شرح میدید؟
موضع ترکیه تا سال گذشته حمایت از مخالفان مسلح بشار اسد بود و خواهان این بود که بشار اسد دیگر رئیس جمهوری سوریه نباشه، ولی به تدریج این موضع خودش رو عوض کرد و به نوعی پذیرفت که بشار اسد حتی برای چند ماه و به طور موقتی هم که باشه بر سر کار بمونه. و مذاکراتی هم که آقای رجب طیب اردوغان با ولادیمیر پوتین دو هفته پیش داشت بر سر مسئله سوریه، این مسئله رو آقای اردوغان به طور روشن مطرح کرد که خواهان این هست که مسکو، تهران و آنکارا به نوعی سر حل بحران سوریه با همدیگه همکاری بکنن. و بعد از اون سفر محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران به آنکارا بود که باز هم با رهبران ترکیه بر سر مسئله سوریه با همدیگه صحبت کردن. یعنی به نوعی مثلث تهران، مسکو و آنکارا در عمل صحبت شد و روز گذشته که هواپیماهای روسیه، جت‌های جنگنده روسیه از پایگاه هوایی همدان بلند شدن برای زدن اهدافی در سوریه، این جامعه عمل به خودش پوشید. یعنی ما الان شاهد هستیم که سه کشور بر سر بحران سوریه و بر سر مسائل نظامی، عملیات نظامی، به نوعی دارن با همدیگه همکاری میکنن.
موضع‌گیری های این سه کشور ظاهراً خیلی با هم نزدیک میشوند. پایانش چی میتواند باشد؟
همکاری سه کشور به نظر من کوتاه مدت و مقطعی هستش، به خاطر اینکه منافع مشترک دارن هر سه کشور در سوریه. میدونیم که مسکو و تهران مدت هاست که از رژیم بشار اسد حمایت میکنن، هم از لحاظ نظامی، مالی، سیاسی و دیپلماتیک، و ترکیه در این اواخر به صف اینها پیوسته برای اینکه بتونن مسئله سوریه را حل بکنن. ولی مسئله سوریه یکی از مشکل ترین مسائل منطقه خاورمیانه است، چون هم آمریکا، کشورهای غربی، اتحادیه اروپا از یک طرف درگیر هستند و هم این سه کشوری که ازشون نام بردیم ما هم درگیر هستن، و این نیست که این سه کشور بتونن به جنگ داخلی سوریه پایان بدن. بدون شرکت و نظر آمریکا و کشورهای غربی این امر شدنی نیست.
کشورهای عربی هم نهان و آشکارا در جنگ داخلی سوریه هم با گونه دخالت دارند. این همراه شدن این سه کشور چگونه پذیرایی خواهند کرد؟
مشکل کشورهای عربی به ویژه عربستان سعودی این هست که اونها هم خواهان رفتن رژیم بشار اسد هستند. از طرف دیگه عربستان سعودی روابط خوبی با ترکیه داره و این مسئله رو به ویژه برای شخص آقای رجب طیب اردوان و دولت ترکیه مشکل و حساس میکنه، که هم باید روابط خودش رو با عربستان نگه داره، بهبود ببخشه، و از طرف دیگه روابطش رو با مسکو و تهران حفظ بکنه و بهبود ببخشه. از اون طرف میدونیم که روابط ایران و عربستان بسیار سرد هست و اینها رقبای شدید هم دیگه هستن در منطقه. در نتیجه باید یک نوع ائتلاف و یک نوع دیپلماسی برقرار بشه بین مسکو، تهران، آنکارا از یک طرف و عربستان از طرف دیگه، بتونن مسئله سوریه رو حل بکنن. عربستان مسئلهش زیاد سوریه نیست، برای اینکه عربستان الان متمرکز شده بر مسئله یمن و درگیری‌های مستقیمی که با ایران در مسائل اقتصادی، دیپلماتیک و سیاسی منطقه داره.
صحبت بود با قدرت شهیدی، شورای بخش رادیوی فردا، در مورد هم نظر شدن روسیه، ترکیه و ایران در مسئله سوریه. یک چند کشور با شمولی ارمنستان، گرجستان، سربیا و اوکراین نخستین مدال های طلا را در بازی های المپیک ریو دی ژانیرو دریافت کرده است. تاجیکستان که در گروه کشورهای بی مدال باقی مانده است پیش گذاشتند. مدال طلا را به ارمنستان ورزشگر کشور آرتور الکسانیان با مغلوب کردن رقیبش در سبقت گوشتی در وزن 98 کیلو آورد. وزنبردار گرجی لاشا تلخدزه پرچم کشورش را روز 16 آگوست با پیروزی در سبقت مردها در وزن 150 کیلو پرافشان کرد. همین طور کشورهایی که تا دیروز با تاجیکستان در گروه بی مدال ها بودند در سبقت های مختلف دست بالا شدند. ورزشگران تاجیکستان یک سبقت را بر رقیبانشان باختند و مخلصان را نامید کردند. حالا یک ورزشکار دلشاد نظرف مانده است که همین بیگو در ریو قوازمایی میکند. برای یوسفی نظرهای را در رابطه با این از تاجیکستان گرفته است.
از 7 ورزشکاری تاجیکی در بازی های المپیک ریو دو ژانیرو شرکت داشتند، 5 نفر در دور نخستین، 1 نفر در دور دوم شکست خورده از جایزه های المپیک محروم ماندند. دلشاد نظرف، گرزانداز تاجیکی، قرار است از 17 آگوست در ریو بر رقابت ها شروع کند. امید یگانه و آخرین تاجیکستان برای دریافت جایزه در بازی های 31 تابستان المپیک باقی مانده است.
البته در گورسپارتوی دلشاد نظرف اشتراک میکند. من باوری دارم که نتیجه خوب میتیاد، با مدال با تاجیکستان برمیگرد.
از حالا برای ورزشکاران تاجیک المپیاد ریو ناموفق عنوان می شود و گفته می شود که آنها به مسابقات تیاری ضروری ندیدند.
امروز دیگه وقتی اون نیست که کرونا بی تیاری ما با بازی های المپیک سفر کنیم. مقصد از اون عبارت نیست که فقط ما یک راحت بگیریم.
ورزشکاران تاجیک تمرین را به سبب های سرمایه‌گذاری ناکافی دیر آغاز میکنند و به قول استادان ورزش این عامل به اشتراک تیم تاجیکستان تاثیر کرده است.
بسیار کمبودی های جدی در خود فدراسیون ها دیده میشود. شاید که امروز در امسال در این 4 ساله اخیر، یعنی که در غفلت موندیم و
خود را باور کنندیم که یک جداشوی یک مبلغ ناچیزی که برای استیپندیا برای ورزشگران جدا شده است و فکر کردیم که ما از حساب همین استیپندیا این کمک ناچیز هم راه آماده می شویم و هم راحتی بازی های المپی رو میگیم. این تماما خطا است.
علت باخت ورزشکاران تاجیک در بازی های المپی ریو را مخلصان کم توجهی به تمرین ورزشکاران نام میبرند.
دستگیری کمتر است. اسپانس روی که بسیار وعده دادن و وعده هاشون وعده خلافی کردن. از همین سبب و فکر من که کود برآمد کردن هم میتونن و شوق برآمد کردن هم ندارن با فکر من.
با فکر من تمرین درست نکردن یا که مبلغ کم همین دیگر اگان وای نیست.
شاید تیار نبودم ممکن است رقیبی و یا از اینو خیلی پرقوتر بودم.
تا انجام بازی های المپی ریو ده ژانیرو 5 روز باقی مانده است و در برابر تاجیکستان سه کشور دیگری شوروی سابق ترکمنستان، مولدوا و لاتفیا نیز هنوز مدال به دست نآوردند. براد یوسفی، رادیوی آزادی، دوشنبه.
همکارم براد یوسفی بود که نظرها درباره اشتراک تاجیکان در المپیاده ریو ده ژانیرو را از تاجیکستان گرفته بود.
حرف ها رو یک یک میچینیم. او ز او د ای. واو آنا آزادی.
یک کلیک تو آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه آرگ. یک کلیک تو آزادی. آزادی نقطه آرگ.
دو روزی پیش یک کارمند تاجیک سادی رودبانک بر رسانه ها شکایت کرد که او را رهبریت موقتی این بانک برای نصب دستگاه های مخفی نوربرداری و ثبت صدا لاتوکوب کردند. رهبریت موقتی این بانک لاتوکوب شدن این کارمند را رد کردند، اما با نشر یک اظهارات گفتند که او را در نصب دستگاه های مخفی نوربرداری متهم می دانند. تفصیلات بیشتر این موضوع در گزارش همکارم شهلای گلخواجه.
تاجیک صادراتبانک خبرها در مورد لاتوکوب شدن سرداری خدمات حفظ مهنت، مدافع گرجدنی و نظارت بخطری و سوختار انهاد از سوی رهبری موقتی این بانک را رد کرد. دفتر مطبوعاتی تاجیک صادراتبانک روز 16 آگوست با نشر یک اظهارات سخنان عبدالمومین اویف سرداری خدمات حفظ مهنت، مدافع گرجدنی و نظارت بخطری و سوختار این بانک در مورد لاتوکوب شدنش از سوی رهبری موقتی این بانک میرحیات یعقوبوف را بی‌اساس دانست. در این اظهارات تاجیک صادراتبانک گفته می شود که از جانب رهبریت نو نسبت به عبدالمومین اویف هیچ گونه فشار جسمانی استفاده نگردیده است. این در حالی است که سرداری خدمات حفظ مهنت، مدافع گرجدنی و نظارت بخطری و سوختار تاجیک صادراتبانک ادعا کرده است که روز 8 آگوست از طرف رهبری موقتی این بانک میرحیات یعقوبوف در حضور کارمندان دیگر لاتوکوب شده است. عبدالمومین اویف که حالا در بیمارخانه در دوشنبه بستری می باشد گفته است که سبب لاتوکوب شده دانش دریافت شدنی دستگاه ثبت پنهانی و یا جوچوک در اتاق رئیس موقتی این بانک میرحیات یعقوبوف بوده است.
همین گلوم خفه کرد، همین جخیدهی ساده جخیدهی ساده گفزن گفزن ایره قطی کی موندی برای چی موندی موغور شما جوچوک موندین گوش میکنین امکانیت نمیتا که من گفم بزنم مر خواب کرده که قطع پر جخیدهی ساده گویم نمیتا که قطع خم ازاد چه و قریب بود که مقدهی ساده نفس انگریشتهی ساده.
در صورت دفتری مطبوعاتی تاجیک صادراتبانک گفته می شود که عبدالمومین اویف از سال 2008 به این طرف در مقام سرداری خدمات حفظ مهنت، مدافع گرجدنی و نظارت بخطری و سوختار در این بانک کار می کند و مسئول پیشگیری سوختار در بناهای این بانک است. اما طبق این اظهارات تاجیک صادراتبانک معین کرده شد که سنسرهای ضد سوختاری از روی تعیناتشان عملی نگشته، در یک چند تای از آنها کامیرای بناورگیری و ثبت آواز نصب کرده شده به دیگر مقصدهای نامعلوم برای بناور گرفتن و گوش کردن کارمندان و میزوجان بانک استفاده کرده شدند که این عمل خلاف طلبات قانونگذاری می باشد. اظهارات دفتر مطبوعاتی تاجیک صادراتبانک می گوید که رهبریت موقتی بانک حالا برای پیشگیری به گفته آنها عامل های غیر قانونی و به جوابگاری کشیدن افرادی که در این عمل دست داشتند به مقامات حفظ حقوق مراجعه می نمایند. اما عبدالمومین اویف در صحبت با خبرگزاری آزادگان گفته است که نصب تجهیزات ثبت آواز و نوار به وظیفه خدمتی او شامل نمی شود. تاجیک صادراتبانک بعد اگرو اینوست بانک دومین بانک بزرگ تاجیکستان به شمار می رفت و از لحاظ حجم گردش مبلغ در رده بندی بانک های بزرگ از اوریون بانک و امانت بانک بالاتر می ایستاد. اما پس از تاثیر منفی بحران اقتصادی وضع تاجیک صادراتبانک یک بار بد شد و مشتریان هم نتوانستند از بانکمات های آن پول بگیرند. در ماه می سال جاری بانک ملی تاجیکستان برای بهتر کردن وضع تاجیک صادراتبانک مدیریت آن را به دست گرفت. دفتر مطبوعات بانک روز 9 می خبر داد که هدف از تشکیل مدیریت موقتی در این بانک مذکور حمایه منفعت‌های صاحبان پسندوسو و قرضه‌هون گرفته شده است. بانک ملی با ماموریت موقتی دستور داد که فعالیت خود را در اساس قانون‌گذاری جمهوری براه مانده برای بهتر کردن وضع مالیوی توجیک سودرود بانک چاره‌های ضروری اندیشند. میرحیات یعقوبوف رهبری گروه به جای توجدین پیرزاده مدیریت توجیک سودرود بانک را به عهده گرفت. میرحیات یعقوبوف به تازگی معاون رئیس دپارتمان اداره ذخیره‌های بین‌المللی بانک ملی تعیین شده بود.
متهم شدن یک کارمند تاجیک سودرود بانک از سوی رهبریتش برای نصب دستگاه‌های مخفی ثبت نوار.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن‌های دانا و اندروید.
تازه‌ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه‌های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را به پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها.
تجربه نادر و رنگین.
میلیسای با نورسان بدرفتاری کرده است. میلیسای دیگر با اتهام رشوه‌گیری بازداشت شده است. همه ساله ده ها خبر و گزارش به چنین مضمون از بازداشت و بدرفتاری کارمندان پلیس تاجیکستان نشر می شود. اما این بار همکارم مهین دوران از دیگر زاویه چهره یک کارمند پلیس را تصویر کرده است.
آیا یک نفر می تواند سیمای یک وزارت باشد و آن را از زاویه خوب به مردم معرفی کند؟ بعضی ها می گویند بله، چرا نه؟ برخی دیگر می گویند یک گل هنوز نشان بهار نیست و یک نفر نمی تواند تصویر کل یک نهاد را که در بین مردم چندان به آبرو نیست از بین ببرد. اما نور شیروف، کارمند پلیس راه و یا بازرسی دولتی افتمبیلی، نهادی که از همه بیشتر تنقید می شود و راننده ها آنها را فسادکارترین می نامند، می گوید که او دیگر است. این دلیل که عکس های او به عنوان میلیسای با فرهنگ به شبکه های اجتماعی راه یافتند به معنی است که مردم به موجودیت میلیسای خوب اعتماد کردند. شهرت جورایف، کارمند صندوق کودکان سازمان ملل متحد، می گوید
یک روز یک صبح خودم شاهد آن گشتم که این نفر دو زن سالخورده‌ای که راه را گم کرده بودند خودشان بردند، از راه گذراندند، نشان دادند به کجا باید روند. این است یکی از خصلت‌های انسانی که باید در همه باشد.
کارمندان بازرسی دولتی افتمبیلی و پلیس راه در تاجیکستان از طرف راننده ها و مسافران تنقید می شوند و خودی وزارت تا چندی پیش در روی خطی اداره های فساد زده کشور شامل بود. در نوارهایی که شهروندان از قانون شکنی های حامیان قانون در اینترنت نشر می کنند، این تأثیرات حاصل می شود که الفاظ قبیح برای پلیس یک لحن معمولی است. اما قهرمان گزارش ما نور شیروف 53 ساله خود را کادر زمان شوروی می داند.
همه وقت میخوام که شهروندان حرمت عزت کنم. همه وقت کاری ما نیست. ما اداره کمونیسم کلون شده گفت ما فاز سلام علیکم میذاریم. خانواده ما وقت گون خیلی حقارت می کنند.
ساکنان اطراف مرکز ویفا برخلاف دیگر میلیسه های راه دوشنبه مناسبت نور شیروف را همچون نمونه می دانند. محمد، یک ساکن پایتخت، می گوید
آقای نور محمد من یک 10 سال بود این جنبی می شناسم. در همین جا صبح سحر ساعت 7 نشده این مردک در همین جا از دیگرو به حد فرقی کلون میکنه.
بعضی از مهمانان خارجی بعد بازگشت از سفری تاجیکستان شیوه کاری کارمندان پلیس را تنقید کردند. آنها میگویند کارمندان پلیس با بهانه دیدن شناسنامه آنها را بسیار پرسجو و حتی گاهی از آنها پول هم طلب میکنند. بنیامین کوچن، یک آمریکایی که برای چند مدت به تاجیکستان آمده است، میگوید از برخورد پلیس تاجیکستان تجربه های گوناگون دارد.
با پلیس اینجا هم تجربه خوبی دارم هم تجربه بدی. اولین روزی که به تاجیکستان اومدم رفتم پیش هیکل سامانی و اونجا یک پلیس بود که از من پاسپورت خواست و بعد تلفنم گرفت و با دوربین تلفن از من صورت گرفت و بعد از من پول خواست، لکن ندادم. اما در کل این اتفاقات با من کم هستند. البته در دوشنبه بسیار میبینم که پلیس در راه از راننده ها پاره بسیار میگیرند.
با گفته بنیامین کوچن، از روی مشاهداتش در مناطق گوناگون تاجیکستان به این نتیجه رسیده است که مناسبت میلیسه های خوجند بهتر از مناسبت آنها با مردم در پایتخت کشور است. با تاکید این آمریکایی، کارمندان مقامات حفظ حقوق شهر خوجند نسبتاً کسبی و در برخورد با او و دوستانش خوشمعامله بودند. قهرمان ما نور شیروف ملیسه راه دوشنبه میگوید وظیفه ملیسه ها اساساً حفظ حقوق ساکنان و تامین بی‌خطری است و اعتماد مردم نسبت به پلیس تنها در اساس مناسبت و معامله خوب با مردم به دست می‌آید. با گفته این افسر ملیسه، کارمندان مقامات حفظ حقوق باید طوری رفتار کنند که هم شهروندان تاجیکستان و هم شهروندان کشورهای دیگر از دیدن آنها احساس امنیت کنند، نه اینکه بترسند. مهین دوران، رادیوی آزادی، دوشنبه.
تصویری چهره فرق کننده کارمندان پلیسی تاجیک.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مایمیر.
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف او
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مایمیر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جویدانه.
و حالا یک خبری فرهنگی. در تاجیکستان دو بسته روزنامه با زبان عبری پیدا شد که در 100 سال پیش نشر شدند. ظاهراً این روزنامه برای یهودیان آسیای مرکزی نشر و پهن شده است، زیرا 90% مطلب های آن با زبان عبری است. برخی مواد های کوتاه تبلیغی و مکان نشر با زبان روسی درج شده است. همکارم شادمان یتیم برای اطلاع بیشتر به خانه کتاب در دوشنبه رفت.
پیدا شدن دو بسته روزنامه با زبان یهودی در بایگانی خانه کتابی تاجیکستان محققان را به حیرت آورده است. در این دو بسته 400 شماره روزنامه یهودیان آسیای مرکزی جای داده شده است که از سال 1910 تا 1916 روی چاپ آمدند. قربان علی بوریف، مدیر خانه کتابی تاجیکستان، روز 17 آگوست در صحبت با رادیو آزادی گفت که این بسته ها هنگامی از نظر گذرانی بایگانی پیدا شدند.
در ما عموما هنگامی حسابات دادن با خیلی گرفته شده بود که روزنامه از سال 1924 و ادبیات کتابای درسی و کتابای عمان علایده از سال 1922 وجود دارند. لیکن دریافت این بسته خودی همین خانه کتاب تاجیک بایگانی خانه کتاب تاجیک قریب که 14 سال پیش بود.
محتوای این روزنامه ها با سبب نافهم بودن خط آن تا حال ناروشن باقی ماندند. تنها چیزی که معلوم است تاریخ نشر، مؤسس و سروغه روزنامه است که با زبان روسی نوشته شده است. پژوهشگران میگویند با آموزش این بسته ها می شود وضع آن دوره تاریخ را که به زمان بیداری ملت های آسیای مرکزی راست می آید کمی روشن کرد. مراد مرادی، پروفسور و محقق مطبوعات تاجیک، گفت این روزنامه با عنوان رحمیم در ولایت فرغانه در شهر سکوبل و بعدتر در خودی خانگری قوقن نشر شده است.
مؤسسی روزنامه داوید بایف اشاره شده است. از این رو من گمان میکنم که با پیدا کردن نفری که واقعا از مطالعه این خط واقع باشد و خبر داشتن از مندرج نشریه بسیار مسئله هایی که با یهودیان آسیای میانه و خلق های دیگر من جلو ممکن است با ارتباط داشته با تاجیکان از اینجا پیدا شود.
شرح داد مرادی. راه یافتن روزنامه یهودی 100 سال پیش در این بایگانی را تنها تخمین میکنند که شاید کسی از یهودی تباران در سالهای اول استقلالیت این بسته ها را به خاطر نابود نشدن اینجا آورده خودش ترک تاجیکستان کرده باشد، چون که در هیچ سند وارد شدن این گونه روزنامه در بایگانی ثبت نشده است. بعضی از پژوهشگران تخمین میکنند که مضمون روزنامه رحمیم باید تاجیکی باشد، چون که یهودیان فرغانه، بخارا و سمرقند محض با این زبان معاشرت میکردند. مسئولان خانه کتابی تاجیکستان تصمیم دارند در صورت فهم شدن مضمون روزنامه آن را در شکل رقمی دسترسی همگان نمایند. روزنامه رحمیم در فرمت اسه و در حجم 1.5 و 2 صفحه در یک هفته 2 روز سه شنبه و جمعه نشر شده است. ماهیت و مضمون موضوعهایی در این روزنامه نشر شده تنها بعد پیدا شدن نفری به دست میآید که از این حروف واقف باشد. شادمان یتیم، رادیو آزادی، دوشنبه.
حیرت پژوهشگران تاجیک از پیدا شدن بسته های نشریه با زبان عبری. در مورد این گزارش می توانید در سامانه رادیو آزادی زیر نام www.azadi.org ویدیو و عکس تماشا کنید. با پایان نشر اولی مجله خبری رادیو آزادی رسیدیم. دوباره پس از نیم ساعت دیگر من مومین احمدی با شما خواهم پیوست. تا برنامه دیگر.